توی مقاطع مختلف همه رو دگرگون کرد و انگار یتیم شدیم ما مردم ایران در 14 خرداد. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه پدر بزرگوار ما، سلام و درود خدا بر تو، از ما راضی باش، از فرزندان خودت راضی باش، از کسانی که خوب کار انجام میدن در این مملکت و برای انقلابی که تو بنا کردی، از اونها در واقع دعا کن براشون، حمایتشون کن. اونهایی که کم میگذارند و گاهی حتی خیانت میکن به انقلاب تو در همین مملکت، اونها رو از خدا بخواه که هدایت بشن. و متشکرم از شما شنوندهای عزیزی که در ضمن شنیدن حرفای این کمترین یه فاتحه نثار روح حضرت امام و دو فرزندش شهید مصطفی خمینی و مرحوم سید احمد خمینی خواهید فرستاد. منم یه صلوات بفرستم و برم سراغ مطلب بعدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امشب شب 29 رمضان المبارکه. شب 29 خودش موضوعیت داره، یه اعمالی داره به عنوان شب 29. محبت کنید، اگر دعا خوندید، ثنایی داشتید، التجایی دارید، ماها رو دعا کنید. از طرفی شب آخر ماه رمضانه و خب شب آخر هم ویژگی داره و دعای فراوان داره، از جمله زیارت امام حسین قربونش برم سلام الله علیه، خوندن سوره هایی مثل انعام و کهف و یاسین، صد مرتبه استغفر الله و اتوب الیه که تو شبای قدرم گفتیم، و البته خب غسل که انشالله کردید و اگه نه وقتش هست، دعایی هم وارد شده که از امام صادق سلام الله علیه به دست ما رسیده، به مفاتیح هم مراجعه کنید، میتونید این اعمال رو انجام بدید. به قول یکی از دوستان میگفت امشب هم شب 29 رو گرامی بداریم و اعمالش رو انجام بدیم و هم شب آخر ماه رمضان رو. خیلی متشکرم، تسلیت و تعزیت میگم فرا رسیدن سال روز ارتحال حضرت امام و پیش پیش شهدای 15 خرداد رو. سامانه 30553 هم با شما هست، 30553. یکم مقدممون به خاطر مرور چند تا مطلب طولانی شد، عذرخواهی میکنم ازتون و عرض میکنم خانم ها و آقایان به شبهای رمضان امشب خوش آمدید.
بازم مثل گنجشکای ساعت دیواری اومدم سرک بکشم و بگم کوکو کوکو، رسیدیم با آخرین برنامه. امشب احتمالاً آخرین شب ماه رمضان باشه، چون اگه چهارشنبه عید باشه فردا شب درسته که شب خیلی خیلی با فضیلتیه، ولی دیگه از شبای ماه رمضان نیست. اینو گفتم که بگم این آخرین شب رو راحت از دست ندیم. اگه امشب راه ارتباطمون با آسمون باز بود، همه برای عاقبت به خیری هم دعا کنیم. آخه یه حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله و سلام علیه دیدم توی بهارالانوار جلد 22 که واقعیتش یکم ترسیدم. از یه طرف خوشحالیم که ما مردم آخر الزمانیم و امیدواریم ظهور حضرت ولیعصر ارواحنا فداه رو ببینیم. از یه طرف طبق حدیث پیامبر فرموده بودن زمانی بر مردم میرسه که نگهداری دین مثل نگه داشتن یک زغال سرخ کف دسته. اصلا فکرش هم نمی کرد. این حدیث رو که خوندم دیدم محافظت از دین و ایمان تو آخر الزمان چقدر سخته. آخه جدا از این که می سوزونه و نمیشه زغال رو کف دست نگه داشت، کسی که زغال سرخ بذاری کف دستش خودش در خودشون رو پرت میکنه. خدا نکنه مصداق این حدیث ما باشیم و به جای برسیم که خودمون، نه انشالله ما نیستیم. ما امیدمون به همین دعاها و شبای قدر و ابو حمزه خوندنای ماه رمضونه که خدا کمکمون کنه ایمانمون رو حفظ کنیم. به اینجا که رسیدم و به نگهداری دین و ایمان تو آخر الزمان فکر کردم، یاد بعضی از شغلا افتادم، اونایی که اضطراب از دست دادن همیشه باهاشونه. مثلا این پلیسا که مأمور محافظت از کیسه‌های پول توی بانکن، میگن پولای بانک بیمه است، اگه اتفاقی هم بیفته از نظر مالی مشکلی پیش نمیاد، ولی خب اونی که مأمور حفظ اون پول بوده خیلی برایش سنگینه که نتونسته کارش رو درست انجام بده. یا مثلا میخوایم بریم مسافرت، یه مقدار طلا جواهر تو خونه داریم، میدیم دست آبجی داداشمون امانت. حفظ این امانت چقدر براش اضطراب داره، مخصوصا اگه این جواهر تو چشم باشه. هرچی این جواهر قیمتی تر و تو چشم تر، نگهداری و امانت داریش هم سخت تر. آخرین مهمون شبهای رمضان امسال امانتدار گوهری بود که ارزشش با جواهر و طلا اصلا قابل مقایسه نبود. یه گوهر که خیلی ها چشم نداشتن بودنش رو ببینن. اینجا دیگه آبرو و اعتبار یه نفر مطرح نیست، یه لحظه کمکاری و غفلت میتونست دنیا رو به هم بریزه. دست مریزاد مهمون امشب، خوب امانت داری کردی. الله
خیلی متشکرم از حسن آقای حیدرزاده. اگر صدا میشنوید حسن جان، دست شما درد نکنه برای این بخش. خدمت شما عرض میکنم که مهمان گرانقدر امشبمون که عبارت حسن عبارت خوبی بود، دست مریزاد مهمون امشب به خاطر امانت داری و محافظتی که کردی، تعریف خوبی بود به نظرم ورود به برنامه. اما همین مهمان گرانقدرمون توی مسیر هستن، چون از تهران تشریف آوردن به قم، نزدیکی های استودیوی پخش رادیو معرف هستن، البته در ترافیک طبیعی حالا دوربر افطار و اینها میرسن، تا چند دقیقه دیگه خدمتشون خواهیم بود. قبل از اینکه مهمانمون بیاد یه نکته رو حالا با هم مرور کنیم، بد نیست. بعضی از چیزها ممکنه خیلی کم دربارشون حرف زده میشه، مثلا از حضرت امام اخلاق خانوادگی، فردی، اجتماعی، سیاسی، عبادی و الهی و عرفانیشون کم و بیش شنیدیم دیگه. حالا یه آثاری میخونیم یا خاطرات فرزندان و نوه ها رو میخونیم، همراهان رو مرور میکنیم و میدونیم که مثلا امام تو برخورداشون با این و اون چجوری بودن، توی عبادت، نمازهاشون، قرآن خوندنشون. ولی یه حوزه از خاطرات مربوط به شخصیت ها کلن به ویژه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هست که کمتر دربارشون ما میشنویم یا میبینیم یا میخونیم. مثلا این که بالاخره یه شخصیتی در حد و اندازه های حضرت امام رضوان الله تعالی علیه خدا حافظش بود قطعا، اما ما وظیفمونه به عنوان آدم های اطراف ایشون مراقبت کنیم ازشون و مثلا یه حلقه حفاظتی و امنیتی باید داشته باشه، یا حلقه های امنیتی داشته باشن که پاسدار جان ایشان باشن توی اتفاقات، توی حوادث و اینها. اینجور آدم ها به نظرم بهش فکر کردین چه حرفای جالبی میتونن داشته باشن. مثلا بگی شما چند سال پاسدار امام بودی، بگه مثلا 10 سال، 15 سال، بعد چجوری بود امام با شماها به عنوان محافظ چجوری رفتار میکرد، شماها چه ملی با امام در ارتباط بودید، اینا خیلی مهمه. تا مهمونمون برسن من میخوام یه کتابتون معرفی کنم که اینجور سوالای ما رو میده. این کتابه رو با هم مرور میکنیم، انشالله مهمان ما میرسند و موضوع برنامه رو باهاشون مطرح خواهیم کرد. شما اگر مراجعه کنید به سایت انتشارات پاتو کتاب فردا یا به ادارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی که مؤسسه فرهنگی هنری هم دارن، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، کتابی رو میبینید با عنوان خاطرات حاج حسین سلیمانی از محافظان حضرت امام. موقع جستجو کردن تو اینترنت احتمالاً بزنید حاج حسین سلیمانی، مستقیم شما رو میبره سمت حاج قاسم سلیمانی احتمالاً، چون سلیمانی و حاجی بودن و نزدیکی این مواضع و اینها. اما حاج حسین سلیمانی شخصیتیه که با حضرت امام خیلی بوده، از محافظان امام بوده و اینها. خاطراتش رو چاپ کردن، خاطرات حاج حسین سلیمانی از محافظان حضرت امام، هم ادا چاپ کرده، هم مرکز اسناد انقلاب اسلامی کتاب صوتیشو چاپ کرده، یعنی خونده شده توسط گویندگانی و این کتاب این مدلی منتشر شده. تا مهمونمون برسن شما میتونید به این موضوع فکر کنید و یادتون باشه برنامه شبهای رمضان باید از طرف شما نقد بشه و رادیو معارف مدیران و مسئولانش متوجه بشن که خب شنونده ها چقدر استقبال کردن از این برنامه. بنابراین به 30553 سامانه پیام کوتاهمون پیام بفرستید و 1 ماه 27 روزی تا الان و ادامهش رو نقد کنید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 در اکثر ساعت به ویژه ساعت اداری صدای شما رو درباره این برنامه ضبط خواهد کرد. ضمن اینکه میخواید اگر یه لطفی به برنامه بکنید، برای اینکه مدیران سازمان در تهران هم در جریان کم و کیف کار ما قرار بگیرن، محبت کنید اونایی که حس و حالش رو دارید و حوصله‌اش رو دارید 162 رو بگیرید و با 162 نظرتون رو مطرح کنید، روابط عمومی سازمانه. یا اگر از شهرستان ها تماس میگیرید یه شماره دیگه است که من سعی میکنم الان تا چند دقیقه دیگه اون شماره رو بگم، با 021 شروع میشه. زنگ بزنید در مورد این برنامه مثلا اظهار نظر فرمایید، همکاران خوبم در روابط عمومی سازمان هم در جریان باشن که خب یه برنامه‌ای بود، حالا مردم راضی بودن یا نبودن، به هر جهت. اینجا شب‌های رمضانه، ببینیم مهمان عزیزمون رسیدن یا خیر. تا دقایق دیگه امیدوارم که بتونیم خدمتشون باشیم.
درباره امام خیلی حرف زده ایم، از دوستان، از دشمنان، از ایرانی و غیر ایرانی و مسلمان و غیر مسلمان از این مرد بزرگ تجلیل کردن، عظمت او و جلالت و شأن او برای همه مسلم است. نسل جوان ما که امروز با قدرت و نشاط دارد راه افتخار و عزتی را که این مرد بزرگ در مقابل ما باز کرد طی می کند، مایل است از امام خود چیزهای بیشتری بداند. از این 31 سالی که بنده از دوران جوانی تا رحلت آن بزرگوار طول کشید، البته 14 سال ایشون در تبعید بودند، ما به ظاهر از ایشان دور بودیم، اما در فضای ذهن و مسیر امام بودیم، از او جدا نبودیم، همون 14 سال هم در واقع با امام بودیم. درسته که شاگردان امام و آشنایان با امام را در یک حد بالایی با عشق و محبت دوست می داشتن، اما اون چه درباره امام گفته شده از منشأش محبت نیست، محبت منشأش اون خصوصیاتی است که در امام بود. نکته دوم این است که این شخصیت دارای ابعاد گوناگون هیچ اصراری و عجله‌ای نداشت که اون زیبایی‌ها، درخشندگی‌های وجود خود را به رخ کسی بکشد. هر جا تکلیف شرعی او را وادار به یک حرکتی کرد، یک بعدی از ابعاد او آشکار شد.
خب 50 دقیقه ساعت 10 شب دوشنبه شب گذشته از دان شنونده و خب منتظریم که مهمان عزیزمون برسن و نزدیک شدن، حالا به ما میان خدمتشون خواهیم بود. توی فرصتی که داریم بر حسب درخواست‌های مکرر و متعدد شما از دان شنونده، ما یه ارتباط مجدد تلفن داریم با یکی از مهمانان چند شب پیشمون. خاطرتون باشه مؤسس گروه جهادی در واقع خانه آرزوها رو معرفی کردیم به حضور سرکار خانم پرکان که مسئول مدیر این خانه آرزو هستن. الان پشت خط هستن، یه توضیح اجمالی درباره یکی از بحث‌های مطرح شده دارن. اجازه بفرمایید که صداشون رو بشنویم و نزدیکمون در اتاق فرمان روشنه، خدمتشون خواهیم بود الان چند لحظه. خانم پرکان سلام، شب شما بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر، خسته نباشید آقای مولایی.
خیلی ممنونم، باید خسته نباشید و خدا قوت رو به شما گفت که بعد از برنامه شبای رمضان ظاهرا سرتون شلوغ شد.
خواهش میکنم، ممنونم، لطف دارید.
نکته ای که دوست داشتید در برنامه به عنوان حال یک نکته تکمیلی توضیحی فرمایید، ما در خدمت شما ایم خانم پرکان.
خواهش میکنم، ممنونم. بعد از برنامه اون شب ما داشتیم سیل مراجعاتی که به ما شد عالی بود، یعنی بحث خیرین رو ما داشتیم که یه خدا قوت بهشون میگیم، اومدن اون مشکل یگانه رو حل کردن و بجز حالا مبحث یگانه ما یه سری افرادی شبیه یگانه داریم که دوست داشتیم اونها رو هم بیایم توی فضای معرفیشون بکنیم، بشه به اونها هم رسیدگی کرد. ولی مشکلی که برای ما به وجود اومد اینه که من اون شب این بحث رو مطرح کردم که ما کارگروه های روستایی داریم.
بله.
یعنی میرن توی روستاها به صورت جهادی و عمومی، کارگروه های مختلفی هستن، از نام بردم کارگروه های ترک اعتیاد هست، کارگروه های مشاوره هست و
بله.
در هر صورت اشاره به کارگروه های مالی من نکردم.
آها.
دوستانی که شنونده بودن یا بعدن این صدا رو شنیدن، بیشتر مراجعینی که با ما تماس میگیرن اکثرا شخصی هست، یعنی به صورت جهادی و گروهی نیستن. و دوم این که درخواست های مالی دارن.
خب.
اما با این حال ما اومدیم اون روستا یا شهر مربوطه رو پیدا کردیم، افرادی که توی اونها دارن کارهای جهادی انجام میدن یا وابسته به خیریه هایی هستن که دارن کار میکنن، همکارای ما بودن، اونها رو پیدا کردیم، اینها رو به این عزیزان معرفی کردیم تا پیگیری بشن و روند پیگیری ها هم دوباره خودمون پیگیر بودیم.
درسته.
که ببینیم چه اقداماتی شده.
بسیار.
اما من باز اون شب گفتم و الانم میگم که ما گفتیم که نقاط ضعف یک روستا رو به ما معرفی کنن که این روستا مثلا با این جمعیت تو فلان شهر تو فلان استان
همچین کمبودایی داره، مثلا
همچین کمبودایی داره، مثلا مشاغل توش ضعیفه یا نمیدونم نیاز داره، کارگروه های اعتقادی نیاز داره که ما از کارگروه هامون استفاده بکنیم.
بسیار.
من با اون شب اشاره کردم، گفتم من یک نفر نیستم.
بله.
ما تشکیل شدیم از چندین کارگروه و الان کاری که توی مرکز داریم، چند روزه داریم انجام میدیم، کارای فردی هست.
درسته.
یعنی مشکلاتی که دونه دونه هست، خب دوستان و همکارای ما توی کمیته امداد توی هر شهری دارن این خدمات رو ارائه میدن.
درسته.
اگر شرایطو داشته باشن که قطعا رسیدگی میکنن.
بسیار خوب.
و دوست داشتم اینو تذکر بدم که باز هم اگر توی روستاها و توی شهرها این نوع مشکلات رو میبینن به ما گزارش بدن و خیرین و دوستانی هم که آماده همکاری هستن و آماده این که دوست دارن، آماده این که دوست دارن یه کار خیری انجام بدن، ما امثال یگانه و یگانه ها رو زیاد داریم و دوست داریم در خدمتتون باشیم.
بله. خانم پرکان، من عذرخواهی میکنم، نکته دیگه باقی نمونده چون ما زمان نداریم، از برنامه‌مون یه مقدار عقب هستیم امشب.
ممنون و متشکرم. یه عده‌ای از دوستان تماس میگیرن، اصلا فقط تشکر میکنن توی خانه آرزوها و از مجموعه شما هم تشکر میکنن که ما اینو داریم به شما ابلاغ میکنیم و از همینجا از اونها هم تشکر میکنیم و برای همشون دعا میکنیم.
زنده باشی.
شما هم درد نکنه. ممنونم.
خیلی ممنونم. متشکرم ازتون. من خداحافظی کردم با شما. یه بارم شماره رو عرض خواهم کرد چون همین الان دوباره پیام رو بروی ماست که شماره خانه آرزوها دوباره اعلام کنید. کار شما
ممنونم.
سخت میشه ولی انشالله که این کار خیر تداوم داشته باشه.
ما در خدمت شما و مردم خوبمون هم هستیم.
سپاسگزارم خانم پرکان.
متشکرم. زنده
باشید. خداحافظ. بله، خانم پرکان مسئول گروه جهادی خانه آرزوها بودن. شماره رو سریع عرض میکنم، اونایی که میخواین یادداشت بفرمایید یا داخل گوشی تلفن همراهتون بزنید که میخواین بریم سر بحث امشبمون. 0-25-32-91-92-49 0-25-32-91-92-49 خانه آرزوها. در شب 14 خرداد، شب ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه سلام و درود می‌فرستیم به روان پاک آن عزیز سفر کرده و صلواتی رو با هم زمزمه می‌کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد. اللهم صل على اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب عزیزان شنونده، ما در شبهای رمضان امشب از این ثانیه ها در خدمت عزیز بزرگواری هستیم که اگه اول برنامه با ما بودید احتمالا دیگه معرفی هم نیاز نداشته باشن، جناب حاج حسین آقای سلیمانی از محافظان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. جناب آقای سلیمانی سلام علیکم، شب بخیر، خوش آمدید.
سلام علیکم، متقابلا خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم.
زنده باشید، از تهران اومدید، بالاخره زحمت کشیدید،
خواهش
قدم رنجه فرمودید، ممنون و متشکرم ازتون.
خیلی خیلی ممنونم،
سلامت باشید.
خواهی میکنم من تاخیر
اختیار دارید شما. اختیار الان شایق ترین برای شنیدن فرمایش. من قبل از اینکه شما تشریف بیارید یه مطلبی رو عرض کردم درباره مجموعه خاطرات حضرت عالی که ظاهرا کتاب فردا، پاتوق کتاب فردا چاپش کرد چند سال پیش و نسخه صوتی اون هم توسط مؤسسه فرهنگی هنری اسناد انقلاب، مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شد ظاهرا.
بله.
و حالا اینجا صاحب اون اثر، اون خاطرات خودش اینجا هست. یه مقداری اول از خودتون بشنویم. حاج حسین آقای سلیمانی متولد چه سالی، متولد کجا، بزرگ شده کجا، پیشینتون و بشناسیمتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سیوم سالگرد حضرت امام رو خدمت آقا حجت ابن الحسن العسکری مقام معظم رهبری امام خامنه ای، امت اسلام، مردم مسلمان و روزدار ایران اسلامی و تمام مسلمان های جهان تسلیه عرض میکنم و امیدواریم که بتونیم همواره و همیشه پیرو راه آن بزرگوار بوده باشیم
انشاءالله.
بنده حسین سلیمانی هستم، متولد 1341 شهر مقدس قم و در قسمت جنوب شهر قم، حالا خیابان آذر، اونجا متولد شدم و در اونجا درس خوندم و خدمت عرض کنم که در اونجا با اون قیامی که سال 42 حضرت امام انجام دادن اونجا آشنا شدم با روحانیتی که در اون منطقه حضور داشتن امام جماعت اونجا و معلمان دبیرستان، راهنمایی و دبیرستان ما که تماما از آدم های فعالی بودن، ما در اونجا درس خوندیم و توسط اونها نسبت به انقلاب اسلامی که حضرت امام شروع کرده و آشنایی پیدا کردیم. و خدمت رو عرض کنم که در همون منطقه بود که در تظاهرات هایی که در زمان انقلاب رخ میداد در اون منطقه ما حضور داشتیم و به حمدالله خدا لطف عنایت کرده بود که در اون تظاهرات و در اون زمانم حضور فعالی داشتیم که بعدم که دیگه به عضویت سپاه در اومدم در سال 59 در همون اوان جنگ که من دوره ابتدایی آموزش نظامی رو دیده بودم همزمان شده بود با شروع جنگ تحمیلی که خدمت رو از کنم که من همون 59 به جبهه های جنگ اعزام شدم و در چندین عملیات در اون زمان شرکت کرده بودم که با توجه به اینکه ترورهایی رو در اون زمان منافقین شروع کرده بودن یگان حفاظتی رو سپاه، یگان حفاظت شخصیت‌های رو سپاه تشکیل داده بود که چون من از جبهه که برگشته بودم مأموریتم به حفاظت شخصیت‌های همچون حضرت آیت الله مشکینی، آیت الله مؤمن، آیت الله روحانی، آیت الله احمدی میانجی و دیگر شخصیت‌ها، آقای آذری قمی، آقای شرعی، من در خدمت همه اونها به عنوان حفاظت حالا ولو یک ماهی دو ماهی بله خدمتشون بودم تا اینکه تصمیم گرفتن حفاظت حضرت امام رو از حلقه یک اون رو از بچه های قم قرار بدن که یه دهی رو اومدن شناسایی کردن و با اونها صحبت کردن که از جمله من بودم. در
چه سالی این اتفاق افتاد؟
در اواخر سال 61 بود.
61
دیگه تا کارا انجام دادن اینها رفت مستقر شدن دیگه 62 رسما کارمون رو شروع کردن و تا زمان رحلت از اتمام در افتخار خدمتگزاری ایشون رو به عهده داشتیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. دوستان عزیز شنونده، صدای جناب حاج حسین سلیمانی رو میشنوید، پاسدار عزیز و ارجمند که اصالت قومی داره، من نمیدونستم اهل قم باشن و حالا چون تهران ساکنن از تهران امشب قدم رنجه فرمودید اومدید. یه دو تا سوال بپرسم، اول یه خود فنی بعد میریم سراغ خاطرات، چون اصلا شما رو خواستیم بیاین یه بعد از خاطرات زندگی امام رو که کمتر ماها باش آشنا هستیم و بگید. اما آقا این حلقه یک و مثلا دو و اینا هر چیش که امنیتی نیست و میشه گفت، محافظت از شخصیت ها چجوریه؟ یعنی چه سیستمی، چه کاری انجام میدید؟
مسائل امنیتی و حفاظت مربوط به حضرت با توجه که به این که حالا 30 سال گذشته و امام عظیم شأنمونم رحلت کردن، خیلی حالا میشه اونها رو بعضی از اسرار رو میشه بیان کرد و این حلقه های حفاظتی به خصوص شخصیت های درجه یک کشوری، حالا حضرت امام در حال حاضر مقام معظم رهبری و بعد ریاست جمهور و رؤسای قوا و همینطور به مراتب میاد پایین، اینها حلقه های حفاظتی دارن، حلقه حفاظتی 1، 2 و 3، حالا گاهی 4، که حلقه حفاظتی 1 افرادی خاص هست در تمام شؤونات زندگی اون شخصیت دخیل هستن و اونجا امورات مربوط به داخل اون منزل اندرونی، حالا دفتر و محیط کار اون شخصیت دخیل هستن و کارهای مربوط به اون انجام میدن. حالا ممکن است خرید مایحتاج ارزاق زندگی باشه و وسایل زندگی و وسایل تجهیزات و اینها، اینها اموراتی که مربوط به داخل خونه میشه، تعمیراتی بشه، بخوان چیزی رو عوض کنن و چی کنن، اونا رو به عهده اینا هستش و اینها مسائل امنیت و حفاظتی. ولی اون که اگه کسی رو از بیرون بیارن، اینها میرن شناسایی میکنن و کسی رو میارن که اون کارو
انجام بده.
بله،
اشراف حلقه اول به همه جزئیات اندرونی زندگی یک شخصیت
و بیشتر مسائل حفاظتی اون حفاظتی که همون حفاظت از خود شخص اون شخصیت هستش که اونا به عهده تمام مسائل رو چک کنن، فتش کنن و نظارت کنن که خدای
یعنی مثلا میون کلام شکر شما، حضرت امام یه دیداری دارن.
بله.
با یه تعدادی، حالا این تعداد روحانی ان، طلبه ان، بسیجی ان، رزمندهای جبهه ان، یا شخصیت های مملکتی ان، نمیدونم، یا آدمای عمومی. بله. مردم جامعه، شما همه چیز رو کنترل میکنید، بعد امام میان حسینی جمالان مثلا.
اون حلقه آخر که مربوط به داخل حسینیه و اونجا هستش به عهده ما بودش، ولی چون اون حلقه های دیگری مثل سراح بیت حالا اونجا مشهور بود و درب اولی بیت حضرت امام، اونا افرادی بودن که اون کارا رو انجام دادن، تفتش و بازرسی های اولیه رو دقیق خیلی دقیق انجام دادن و وقتی داخل حسینیه می اومدن دیگه امنیت اونجا به عهده ما بود و ما و بعضی برادرها می رفتیم در گوشه و کنار حسینی می نشستیم در بین جمعیت و کار حفاظتی خودمون انجام می دانیم و دائما مسائل امنیت حفاظتی رو رصد می کردیم که به حمدالله طول مدت که ما در خدمت حضرت امام بودیم خوشحال هستیم از اینکه توانستیم انجام وظیفه کنیم و هیچ اتفاق خاصی الحمدالله رخ نداد.
الحمدالله. و احتمالاً مدت بودنتون با حضرت امام اکثر اوقاتش لباس شخصی هستید، درسته؟
بله، ما اونجا با لباس شخصی داریم و الا زمانی که دستبوس می اومدن، چون بالاخره می بایست نمادی از سپاه به حفاظتی که سپاه انجام میده اونجا هویدا میشد، وقتی می اومدن به عنوان دستبوس خدمت حضرت امام لباس می پوشیم و کنار امام می ایستادیم به عنوان محافظ.
اون جلسات محدود دیگه.
بله،
تعداد
بله،
اندک.
بله، بله، 5 نفر 6 نفر می اومدن دستبوس، لباس می پوشیدیم و می رفتیم اونجا می ایستادیم و اونجا نظاره‌گر مسائل امنیتی.
یه تعدادی هم تو دیدارها توی تلویزیون مثلا ما یادمون چی عکسایی که الان میبینیم، یه تعدادی پاسدارای عزیز با لباس رسمی سپاه همیشه تو حسینیه اون پایین جلو،
بله،
جلو،
بله،
زیر اون، بله، ایوون به اصطلاح، بله، یا بالکن.
اونها دیگه افرادی بودن که در پستای 2، 3 و 4 و بالای کوههای جمال را نگهبانی می‌دادن و به صورت نوبه‌ای 10 نفر 10 نفر برای اینکه هم بیان امام رو زیارت کنم، هم بالاخره باز هم واسه کردن نماد حفاظتی که سپاه بوده داشت به نمایش گذاشته بشه، لباس می‌پوشیدن و می‌اومدن اونجا. اونها عموما و همه بچه های حراست بودن که حفاظت و حراست از بیت حضرت امام را انجام میدادن و میومدن زیر سکویی که حضرت امام میشستن
اونجا مستقر میشدن و
جدای از ما بودن و اونا حراستی بودن و